این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگوید بازرسان آژانس به طور عادی از تاسیسات هسته ای ایران بازدید میکنند. صدر اعظم پیشین آلمان در سفر به تهران خواستار مذاکرات ایران و آمریکا شد. و آمریکا و ناتو از تشدید اقدامات سختگیرانه در برابر دزدان دریایی در خلیج عدن خبر دادند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت تهران، 10:30 صبح در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما هستیم و من مهین گرجی هستم. شنوندگان عزیز، میزبان شما در این بخش خبری. جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای تهران میگوید بازرسی‌ها در ایران در حال حاضر به طور عادی انجام می‌شود و عملاً بازرسی‌ها عادی است. علی اصغر سلطانی، نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خطاب به محمد البرادعی گفته به بحث‌های تکراری در شورای حکام خاتمه دهد. محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز گذشته در گزارش تازه‌ای اعلام کرد که ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده و با بازرسان آژانس همکاری نمی‌کند. شنوندگان عزیز، ازتون درخواست می‌کنم که درباره تازه‌ترین گزارش آژانس و همینطور واکنش مقامات جمهوری اسلامی اگر نظری دارید به ما اس ام اس بزنید. شماره پیامگیر ما هست 00420603 8741 50 و یا به ما زنگ بزنید. شماره پیامگیری 24 ساعته ما هست 00420221 12 41 13 و ادامه خبرها. گرهارد شرودر، صدر اعظم پیشین آلمان در سفر به تهران خواستار برقراری مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکا شد. آقای شرودر گفت اگر چنین مذاکراتی میان تهران و واشنگتن برقرار شود او بسیار خوشحال خواهد شد. صدر اعظم پیشین آلمان که روز گذشته برای افتتاح یک مرکز روانپزشکی وارد تهران شد گفت در این سفر حامل هیچ پیامی از سوی واشنگتن برای جمهوری اسلامی نیست، اما درباره مسائل سیاسی با مقامات ایرانی گفتگو می‌کند. آقای شرودر قرار است در این سفر با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز ملاقاتی داشته باشد. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد اقدامات سختگیرانه تری در عملیات ضد دزدان دریایی در خلیج عدن اتخاذ می‌کند. به گفته دریا سالار ویلیام گورتنی، فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا، ارتش و مقامات آمریکایی در پی مکانیزمی برای بازداشت و محاکمه دزدان دریایی هستند. همچنین در نشست وزیران دفاع ناتو در کراکوف اعلام شد که این سازمان رزمنامه‌ای را برای عملیات علیه دزدان دریایی در سواحل سومالی به منطقه اعزام می کند. وزیر خارجه گرجستان اعلام کرد که کشورش 100 سرباز به افغانستان اعزام می کند تا در کنار نیروهای آمریکایی و ناتو خدمت کنند. گرجستان که متحد آمریکاست، 6 سال پیش 2000 سرباز خود را در قالب نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا برای جنگ به عراق اعزام کرد. عادت کردیم که تو برنامه نگاه تازه سوژه های شاد و شنیدنی رو بشنمی، اما برنامه این هفته نگاه تازه خیلی متفاوته. روزا و محمد در نگاه تازه برامون از پرونده زنی میگن این هفته که روزهای سختی رو در اداره آگاهی در جمهوری اسلامی گذرونده تا به قتل همسرش اعتراف کنه، در حالی که قاتل کس دیگه بوده. با هم این تجربه طرح رو بشنویم.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که نگاه تازه رو گوش میدن. بعد از گذشت یک ولنتاین امیدوارم خوب و راضی کننده، امیدوارم بالاخره یا هدیه گرفته باشین یا هدیه داده باشین. من محمد زرقامی هستم، سلام میکنم، اما این بار تنها نیستم، باز هم یکی دیگه از همکارای خوبم، یکی از همکارای جوونم کنارم هستش، روزا آژیری.
منم سلام میکنم و مجددا با محمد به خونه هاتون اومدیم که برنامه دیگه رو با شما باشیم.
یه سر برنامه این هفته بچه ها شاید برای بعضیا شنیدنش تلخ باشه، شاید خیلیاتون دوست داشته باشین بشنوین. به هر حال یه تجربه است، تجربه یه جوونی از همسن و سالای خودمونه که به هر حال زندگیش با یه حادثه گره خورده و تجربه‌ای رو کرده که شاید خیلی از ماها طاقت حتی یک لحظه شنیدنش رو هم نداشته باشیم. نه؟
آره، به نظر منم شنیدن یه همچین چیزای خیلی لازمه، چون همیشه همه چی شادی و خوشی نیست. یه سری مسائلی مثل اینم دونستنش برای هممون واجبه واقعا.
حتما شما هم شنیدین که به هر حال وقتی که میخوان کسی اعتراف بکنه یا اگر کسی بهش اتهامی وارد شده باشه، اصولا از روش‌هایی استفاده میشه که تو روزنامه‌ها حتما میخونین، گاهی مینویسن بازجویی‌های فنی پلیسی. همیشه برای من سوال بود وقتی هم که توی روزنامه کار میکردم توی ایران، از دوستام که توی سرویس حوادث بودن میپرسیدم که این بازجویی فنی پلیسی چیه. خب روزا، تو تا حالا این اصطلاح شنیدی؟
محمد، بازجویی فنی پلیسی اصلا یعنی چی؟ من نمیدونم واقعا.
خب منم خیلی وقتا این سوال برام بود وقتی از دوستام که توی سرویس حوادث روزنامه ایران بودن پرسیدم که بازجویی فنی پلیسی چیه، گفتن که چیزی نیست جز چک و لگد. فقط اونا البته چک و لگد رو گفته بودن، ولی خب مثل این که بعضی اوقات فراتر هم میره.
یعنی همون شکنجه است منظورت اینه؟
خب به هر حال اون چیزی که اونا میگفتن همین شکنجه رو میشه بیرون کشید. یه مقدار نگامونو بچرخونیم به سمت جاهای دیگه.
همه میدونن که از زمان قرون وسطا هم بوده، حالا به نحوه خیلی شاید غیر انسانی تر آدم بتونه بگه، ولی در عین حال فرقی هم نمیکنه، چون شکنجه همون شکنجه است. مثلا همین بازداشتگاه گوانتانامو که صحبتش بود که قراره ببندنش، و شکنجه های برای اعتراف گرفتن از زندانیا استفاده
میشه، از جمله واتر بوردینگ.
آره، یا همون غرق مصنوعی. و یکی از کسایی که زندانبانای همین زندان گوانتانامو بود توی یک مصاحبه صحبت کرده بود که میگفتش که خیلی موقع این زندانی‌ها اصلا حرفی برای گفتن نداشتن.
اتفاقا این همون مسئله‌ایه که فقط برای جرایم سیاسی اتفاق نمیافته، کما اینکه وقتی ما اسم شکنجه رو میاریم خیلی ها ذهنشون معطوف میشه به جرایم سیاسی. اما یادمون باشه که همین دختر جوونی که میخوایم بریم سراغش و گفتگویی باهاش داریم و بشنویم، این دختر جوون هم به اتهام قتل همسرش بازداشت میشه، تحت شکنجه های شدید قرار میگیره، اما زیر بار نمیره که اعتراف کنه که من همسرم رو کشتم، و به خاطر همین مدت‌ها در زندان میمونه تا بالاخره دختری که از 22 سالگی به زندان رفته بود یه چیزی در حدود سن 27 سالگی یا 26 سالگی از زندان میاد بیرون.
من که خبر نداشتم شوهرم فوت شده، بعد از اینکه رفتم تو پزشکخونه عکسو دیدم، از همونجا منو به آگاهی انتقالم دادن که از همون ثانیه اول با فحاشی و بددهنی و ناسزاگویی مواجه شدم. بعد 10 دقیقه یه رو به همین منوال ادامه داشت که تهدیدم کردن به اینکه میزننم، کلیام از کار میندازن، گشنه نگرم میدارن، تو اتاقی میندازن که پر سوسک و مارمولک باشه، که پدر مادرمو میارن، برادرامو میارن جلو چشم میزنن، از بچم استفاده میکنم، مادر بزرگم آوردن جلو چشم و کل فامیل رو کشوندن اونجا دونه به دونه شد، حتی داییم و برادرام و جلو چشم شکنجه کردن. اولش خب گفتم کشور اسلامی همچین چیزی امکان نداره، اینا حق دست دادن به یه زن رو ندارن. بعد دیدم نه بابا، اولین کاری هم که شروع شد، اولین کودکی هم که شروع شد، افسر پرونده من یه سیگار روشن تو دستش بود که با همون دست سیلی به صورت من خوابوند که آتیش سیگارش پرید رو چادر رو مانتوم افتاد، چادر منو باز میکردم و دگمه های مانتوم در طی شکنجه پاره شده بود، پاچه های شلوار من تا زانو بالا، چون وقتی میخواستن جوجه کبابم کنن پاهمو میگرفتن بالا، پاچه های شلوار من سر میکرد میومد تا زانی من، یعنی ساق پای من به کل بیرون بود. اگه مملکت ما اسلامیه، چطور از طرف آگاهی چی محرمیت ما بین ما رو ایجاد کرده بود که اونا حق اینا داشتن که لباس زیر من دیده بشه یا ساق پای من بیرون بیفته، هر چی به من و خانواده من بخوان نسبت بدن برای جرمی که من مرتکب نشدم، برای کاری که اصلا من ازش آگاهی نداشتم، فقط به خاطر این که من زنش بودم. و فقط به خاطر اینکه یه قاتل برای یه پرونده بتراشن و اون پرونده رو ببندن و برن سراغ پرونده دیگه. چون من اونجا بودم، دیدم چه اونجا چه تو زندانش، چندین نفر جلوی چشمم بالای دار رفتن، حتی کسی رو اونجا دار دادن که قرآن تا ثانیه های آخر زندگیش تو دستش بود، که من این کارو نکردم، فقط به دلیل این اعتراف کردم که پسر 16 ساله منو جلوی چشمم شکنجه کردن. من طاقت نیاوردم به قتل اعتراف کردم و من قاتل نیستم، ولی با همون اعتراف بالای دار رفتم. دایی مو جلو چشم شکنجه کردن که تاندونای دستش قطع شد و برادر من دستش شکستم. تو هر دایره‌ای یکی دو تا افسر زبده به قول خودشون وجود دارن که فقط تنها چیزی که بلدن رو به کار میبرن کابل و تصمه و شکنجه و جوجه کباب و اینجور چیزاست که به زور بخوان از آدم اعتراف بگیرن. و من زیر دست همه اینا تک به تک دایه ها رو گذروندم که سال 82 رفتم زیر دست یکی از سرگرداشون که تو دایره سرقت مسلحانه بود، که سه شبانه روز منو زیر بدترین شکنجه ها نگه داشت، که حتی من نقص عضوم پیدا کردم و برام تعیین عرض شد از پزشک قانونی و حتی زندان منو تحویل نمی گرفت. میگفت این مرده، این یه جنازه است که دادین تحویل ما دادین، این اگر بمیره ما نمیتونیم جوابگو باشیم. چشمای من که کلا بر اساس ضربه‌ای که به سر من خورده بود ورم کرده بود، حتی از داخل خونریزی کرده بود، به بیمارستان فارابی رفتم. بعد میگم کل مدارک هستش که من انجام بفهم.
یک سوالی برام پیش اومد، از چه چیزهایی استفاده میکردن؟
اصلا هر چیزی که حسابشو بکنین. من با چوب به چه قطوری کتک خوردم که خورد به دستم، دستم تا چند وقت نمیتونستم تکون بدم. مفصلام، چوب، کاب، تسمه، شلنگ، لگد، سیلی، مشت، با زمکن، با پرونده، آشغالایی که تو سطل آشغال بود و مثلا خالی میکنن تو دهن من که من صدام در نیاد، یا اینکه پاشو با کفشش میکرد تو دهن من. دندون من مثلا بر اثر این مسئله ترک خورده، پوست سر من با موام کنده شده. اینا زنده زنده پوست منو کندن، که من هم مدارک اونو دارم، هم پوست سرمو با موهامو دارم، هم بیمارستان مدارکشو دارم که رفتم جراحی کردم، بازم آثارش هستش. یا اینکه آوردن انبار رو انداختن زیر ناخون من ولی نکشیدن. یه وقتایی مثلا به من میگفتن که ما تو رو دارت میزنیم، یا بچه 8 ساله منه که من 7 سال ندیدمش، برداشتن آوردن آگاهی، بعد 7 سال این بچه رو آوردن به من میگن تو بیا این قتل گردن بگیر، ما این بچه رو بهت نشون بدیم. از بچه من به عنوان یه حربه بر علیه من استفاده کردن. متهمای دیگری که من نمیشناختم و جلوی چشم من شکنجه میدادن، یا خانواده‌ام و جلوی چشم شکنجه میدادن.
اصطلاحات چی بود؟
به من گفتن روز اول گفتن جوجه کبابت میکنی. من گفتم جوجه کباب حتما میخوام من انقدر بزنم مثل جوجه سرخ شم. دیدم نه، دم و دستگاه واسه خودشون آوردن، یه لوله آب آوردن، بعد دست منو دست من زدن، لوله آب و لای پای من از دستم رد کردن، منو آویزونم کردن. و به طوری که وقتی این لوله رو بردن گذاشتن ما بین دوتا فایل یا ما بین دوتا میز، با کابل یا با تسمه میزدن کف پای من. اینو فهمیدم جوجه کبابه. به من گفتن قپونیت میکنیم. دیدم دستا از پشت دستم میزنن، تنابی از لاش رد میکنن، قلابایی هست سقف آگاهی که این تناب از توی اون قلاب رد میکردن، منو کشیدن بالا، آویزون موندم معلق تو هوا. به این میگفتن حالت قپونی آویزون کردن. پرونده های مختلف، اصلا پرونده هایی که به من ربطی نداشت، تمام عکسایی که از سر صحنه ها گرفته شده بود به من نشون میدادن. متهم های دیگرش رو اهم از 16 ساله تا پیرمردی که رو ویلچر سوار شده 90 سالش رو جلو چش من میزدن یا شکنجه میکردن، به زور ازشون اعتراف میگرفتن. این هم یه طریق شکنجه بود. اصلا پرونده هایی که به من ربطی نداشت، عکسای وحشتناکی که از سر صحنه های مختلف، جنازه‌ای که چششو در آورده بود، یه جنازه‌ای که باد کرده بود، آب زیر پوستش جمع شده بود، یه بچه‌ای رو که مادری رو که سرشو بریده بودن، مادر و بچه رو گذاشته بودن بغل دست هم دیگه، اینا رو من بخواد نشون بدم فقط به خاطر تضعیف روحیه، یا یعنی اینکه به من بگن دارت میزنی.
هر کاری که اونها به شما میگفتن شما انجام میدادید؟
ناچار بودم، مجبور بودم، اگر انجام نمیدادم کتکای بدتر از اون در راه بود. نه، حتی روز تاسوعا عاشورا هم به من رحم نکردن. من روز تاسوعا رفتم آگاهی کتک خوردم.
اینا میخواستن اعتراض شما
بگیرن. تمام کلیه این مراحل مراحل بازجویی بود. اصلا پرونده‌ای که منو 3 روز و 3 شب شکنجه کرد، من گفتش که من ما بین همه معروف ترینم، تا حالا متهمی نیومده زیر دست من که اعتراف نکرده باشه. اینجا آخر دنیاست، یا زیر دست من میمیری یا اون چه که من میخوام تو بهش اعتراف میکنی، یا خودت گردن بگی، یا یکی رو به عنوان قاتل برای ما معرفی کن که این پرونده بالاخره حل و فصل شه. برای ما افت داره که بگن دختری به این سن و سال اومد زیر دست ما و اعتراف نکرد و بدون اعتراف از زیر دست ما رفت. یعنی اصلا برای اینا مهم نیست که قاتل چیه، چون اینا به قول خودشون از مردش کار نکرده در اعترافش گرفته بودن.
واقعا غم انگیز بود. آدم اینجور چیزا رو میشنوه همیشه فکر می‌کنه شاید تو خواب و تو داستانا و
تو فیلمای سینمایی،
تو فیلمای سینمایی واقعا شکنجه های قرون وسطایی آدم این چیزا رو میشنوه و میخونه، ولی میبینیم تو عصر حاضر هم یه همچین اتفاقایی میفته و همین بغل گوشمون رو شاید خیلی موقع به گوشمون نمیرسه.
خیلی مثل که یک مطلبی هم روزا تو آماده کردی.
خب محمد، به هر حال یک همچین مسئله ای مثل شکنجه روی روح و روان آدم خیلی تاثیر میذاره، کمان که یک شنونده هم اینو وقتی میشنوه شاید خیلی رو روانش، روی روحش، روی تمام فکرش تاثیر بذاره. برای همین یک گفتگوی خیلی کوتاه داشتم با دکتر مهدیس کامکار، روانکاو در تهران.
شخصیت هایی که میتونن اینجوری به دیگران پرخاششون رو به صورت آزار روانی و جسمی و جنسی برسونن مسلمن شخصیت های سالمی نیستن، یعنی شخصیت هایی نیستن که دنبال شادی و آرامش و امنیت به سبب تعریف انسان به هنجار یا نرمال هستن. میتونه یه سیستم دیکتاتور از این افراد استفاده بکنه برای اینکه در یک حدی به یه حالت پرخاشگری میرسن که اصلا کنترل پذیر نیست، غیر ارادیه. میتونه از اینا استفاده بکنه به عنوان ابزار و میتونه بعضی از افراد رو با یه باورهای تغذیه بکنه که کسانی که دارین شکنجه میکنین آفتن، جوری با اینا رفتار میکنن که اینا فکر میکنن دارن راه کار خیر و ثواب میکنن.
خب صحبت های مهدیس کامکار بود، اما این جایگاه روان کاوانه داستان بود. من هم یه گفتگویی داشتم با شهرنوش پارسیپور که حتما میشناسیش.
بله، شهرنوش پارسیپور که نویسنده کتابهایی مثل توبا و معنای شب و زنان بدون مردانه، که خودش هم دوبار زندان رفته، یک بار قبل از انقلاب و یک بار بعد از انقلاب.
ما در گذشته آزاد بودیم، هر کار دلمون میخواد بکنیم، ولی فعالیت سیاسی قدغن بود. سفر میرفتید، میتونستید به هتل برید، راحت بخوابید، نمیدونم مشروب اگه میل دارید بخورید، تمام این نوع آزادی ها بود، رقص، گردش، تفریح. ولی در بعد از انقلاب، انقلابیون اسلامی سعی میکردن یه اخلاق جدید برای جامعه بسازن که این تمام ابعاد زندگی رو در بر میگرفت، یعنی نه الزاما فعالیت سیاسی رو. میشود گفت که مردان جمهوری اسلامی مثل اون داستان معروف یونانی، یه مردی هست سر یه جاده نشسته توی یه کوهستان، تختی داره. اگه شما اندازه تخت نیستید، کوتاه‌ترید، انقدر شما رو میکشه تا اندازه تخت بشید. اگه بلندتر از تخت هستید، پاهاتون رو میبره. یه چنین پدیده‌ای متأسفانه برای سالهای دراز در تمام زمینه‌های زندگی در جمهوری اسلامی به چشم خورد، چه سیاسی چه غیر سیاسی، که خب شکنجه یکی از پیامدهای این قضیه بود. ببینید، من از قول آقای عمویی براتون نقل میکنم. عمویی که میدونید در زمان شاه بیشتر از 20 سال زندان بود. ایشون میگفتش که من در دوره شاه یک بار شکنجه شدم تا اطلاعاتی بدم، بعد دیگه منو ول کردن، برای خودم در زندان زندگی میکردم. در دورانی که در جمهوری اسلامی ایشان در زندان بوده، گرفتاری این بوده که دائما زیر فشار بوده. حالا شکنجه نه که بشینن جسمانی شکنجه کنن، ولی روحی و جسمی مورد آزار بوده برای اینکه تغییر کنه، یعنی تبدیل بشه به موجودیتی که این سیستم میپسنده. درنچه ما میتوانیم به طور کلی بگیم در دوره شاه شما را ممکن بود برای به دست آوردن اطلاعاتی شکنجه کنن، منتها اطلاعاتی که به دست می آوردن دیگه شما رو ول میکردن. البته خیلی هم سخت شکنجه میکردن، آزار میدادن، نمیدونم ناخون میکشیدن، هزار چیزای مختلفی که اون موقع شایع بود بین مردم و میگفتن و درست هم بود، ولی اطلاعات که میگرفتن دیگه شما رو ول میکردن. در جمهوری اسلامی شما رو ول نمیکردن. مثلا در مورد خود من شکنجه جسمانی نشدم، ولی شما فکر کنید خب 4 سال و 7 ماه از عمر من در زندان گذشت بدون علت. یعنی در لحظه که من زندان میمدم بیرون از اینا پرسیدم جرمم چیه؟ گفتن هر چی دلت میخواد خودت بنویس جلوش.
با توجه به اینکه خب در مورد خیلی از شهروندانی که فقط جرایم عمومی هم مرتکب شدن یا هنوز حتما اتهامشون مشخص نیست و ثابت هم نشده که اینا جرمی مرتکب شدن انجام میشه، در مورد این افراد یا از نظر جامعه شناسی تفاوتی داره با مورد آدمهایی که به خاطر تفکرشون زندانی شدن؟
خب طبیعتاً این دو نوع شکنجه واسه با هم متفاوت باشه. شما وقتی دارای عقیده سیاسی هستین، معنیش این است که میخواهید یک سیستم رو عوض کنید. هر سیستمی در قبال این قضیه از خودش دفاع میکنه.
خانم پارسیپور، شکنجهگر و شکنجه شونده در نظام اجتماعی در کجا قرار میگیرن؟
شکنجهگر معمولاً کسی است که شما رو در حد یادم معمولی نمیبینه، شما رو کوچکتر از آنچه که هستید میبینه. ببینید مثلا نازی‌ها زمانی که شروع کردن به شکنجه یهودی‌ها، قبلاً تصمیم گرفتن که یهودی‌ها مردمی کوچکتر و پست‌تر از مردم عادی هستن. اولین تصمیم رو گرفتن، از نظر روانی خودشون رو آماده کردن، بعد توانستن شکنجه بکنن. شکنجه تصویب شد. در جامعه ایران هم بدون شک، چه در دوره قبل و چه در دوره فعلی، شکنجهگر موجودی است که اصلا شما رو کوچکتر و حقیرتر از اون میبینه که براتون بهای قائل باشه، میزنتتون. اینا ببینید تو ذات جامعه است. و شکنجهگر نوع مبالغه شده آدمی است که میتونه به صور مختلفی شکنجه بده. یعنی به بچه ترحم میکنه ولی احترام نمیذاره، زن رو مطلقا براش احترام قائل نیست. شکنجهگر از درون این فرهنگ میاد بیرون و قبلا تصمیمشو گرفته زن احترام نداره، مرد یه موجود گوسفندواریه که میشه زدش، میشه داغونش کرد، بچه که مطلقا احترام نداره. حالا منم که طبیعتا دیگر آزار هستم، میرم شکنجهگر میشم و این رو میپوشونم زیر لوای اینکه من طرفدار نظام فلان بهمان هستن.
شکنجه شونده وقت اینجا کیه؟
شکنجه شونده بیچاره است که طغیان میکنه و بدبختانه در مورد جامعه های مثل ایران میبینیم که آن کس که بعدن شکنجه میشه در حقیقت او هم به راه مبالغه میره. ولی که من میخوام بگم که یا شما به عنوان شکنجه شونده طغیان کردید به دلیلی از دلایل که گاهی در این طغیانتون به راه مبالغه رفتید و واکنش شدید رو ایجاد کردید، یا گاهی موجود بدبختی هستید که از سر یه گرفتاری های مورد شکنجه قرار میگیرید، مثل همین خانومی که الان گفتید.
اما هر سلامی یه خداحافظی داره. برای اینکه از این خداحافظی غافل نباشیم، باید بگیم که خب این هفته قول داده بودیم که مسابقه ماه و روزا اعلام کنیم جایزه‌شو. مسابقه ماه ما چی بود؟
ما از شما خواستیم که با وجود گذشتن 30 سال از انقلاب اسلامی در ایران، نگاهتون رو به این انقلاب در 5 سطر برای ما بنویسید.
شنونده های زیادی توی این مسابقه شرکت کردن، اما هیئت داوران ما 2 نفر رو به صورت مشترک به عنوان برنده این جایزه معرفی کرد.
کیارش و آریو برزن که فکر میکنم هر دوشون از خطه سرسبز شمال ایران باشن.
با این حساب اما دیگه ما بی حساب میشیم باهاتون. جایزه هم که مشخص بود، سیدی مجیک از بابک امینی. اما یه سری واکنش هم داشتیم روزا به برنامه هفته پیش که در مورد ولنتاین بود. موافقی که این واکنش ها رو با هم بشنویم؟
اولین واکنش رو بشنویم از محمد که یک عاشق دلشکسته است.
به به.
الان 2 روزی که از ولنتاین گذشته. ولی خب متاسفانه من پریشب نیم ساعت مونده بود که دیگه ولنتاین تمام بشه، یعنی ساعت 11 و نیم شب بود که متوجه شدم ولنتاین بوده. چرا؟ چون که نه کسی داشتم که بهم تبریک بگه، نه کسی داشتم که بهش تبریک بگم. قبلا داشتم یه نفر رو دوست دختر داشتم به نام مریم، ولی خب در حقم جفا کرد و خیانت کرد و رفت با یک کس دیگه. منو تنها گذاشت رفت. از دستش راضی نیستم، ولی خب دیگه زندگی شخصیش بود.
اما روزا اینو برات بگم که یه دختری هم به نام مهتاب از شنونده هامون یه اتفاق خیلی خنده‌دار براش افتاده تو شب ولنتاین که گوش بدیم.
گوش کنیم.
برنامه قبلیتون که درباره ولنتاین بود خواستم خیلی تشکر کنم، خیلی برنامه خوبی بود. یه موضوعم خواستم بگم، من توی این ولنتاین خیلی زایه کاری کردم، چون برای دوستم به جای اتکلونه مردونه زنونه گرفتم، خیلی زایه شدم.
و عقیق شنونده همیشگی برنامه هم از همون خیلی تشکر کرده بود.
درود به بچه های نگاه تازه، امیدوارم که حالتون خوب. مرسی از برنامه های محشرت و یه تشکر ویژه از آقای زرقامی به خاطر اینکه اون هفته اجراشون مشترک بود با آقای کاظمی، خیلی منو خوشحال کردن. خیلی خیلی به زبون خودمون چخ ممنون.
ولی روزا یه چیزی بگم خیلی جالبه، یک نفرم با ما تماس گرفته و با اینکه روی پیامگیر ما خب گفته میشه نگاه تازه، گفته من با کجا تماس گرفتم بشنوی.
راستی؟
سلام، من از شما میخوام که میشه بگی این شماره که من گرفتم کجا؟
هر چی داشتیم رو کردیم، تموم شد، چیزی دیگه نمونده. از بابک امینی گفتیم، اگه یادتون باشه هفته‌های پیش یکی از ترانه‌های جدیدی که بابک برای گوگوش کار کرده رو براتون تیکایشو از ضبطشو پخش کردیم، اما امشب فکر می‌کنم که روزا تو هم که فکر می‌کنی طرفداری گوگوش باشی.
شدیداً.
این یکی دیگه شدیدنه دیگه.
این دیگه شدیدنه.
ساختگی نیست به خاطر من بگی.
نه نه این واقعاً شدیدنه.
خب اگه واقعاً اینطوره می‌ریم بشنویم یکی از ترانه‌های اخیر گوگوش که بابک امینی ساخته، اسمش هست
گریه کنم یا نکنم، آهنگ بابک امینی.
این حالا اینجا یه وقت گریه نکنی یا. و کلام زویا زکریان.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این قصه منم، بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم.
خب اینم از برنامه نگاه تازه این هفته. همونطور که تو خبرها شنیدین، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تو گزارشی که دیروز منتشر کرده باز هم تاکید کرده که ایران با بازستان سازمان همکاری نمی‌کنه و برنامه غنی‌سازیشو متوقف نکرده. اما ایران میگه که این بحث‌ها تکراری هست و از مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آقای محمد البرادعی خواسته که به این بحث‌های تکراری خاتمه بده. شما چی فکر می‌کنید؟ به ما زنگ بزنید، نظراتتون رو درباره این گزارش به ما اعلام کنید. شماره پیامگیر ما هست 00420221111413 و شماره که میتونید به ما اسمس بزنید این هست 20420603877145.